طوری مسافر رو سوار بکنید که به اذان اول وقت برخورد نکنه. مقداری مانده به اذان اول وقت مسافر رو قبول نکنید و به نماز اول وقتتون بپردازید و بعد بتونید انشاءالله برای رزق حلال خلاصه مسافر رو سوار بکنید. ولی دقت بکنید که حق و ناس به گردنتون میاد و باید رعایت حال مسافرین رو داشته باشید. مسئله آخر رو عرض بکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. سوال کردن که آیا در حین وضو گرفتن میتونیم چیزی بخوریم؟ در پاسخ عرض میکنیم بله، اشکالی نداره که در حین وضو گرفتن ما غذایی که در دهانمون هست، لقمه‌ای که در دهانمون هست رو نوشجان کنیم، بخوریم، اشکالی نداره. ولی بهتر اینه که هنگام وضو گرفتن ما ذکر بگیم، دعاهای وضو رو بخونیم، یا خیلی سفارش شده که در حین وضو گرفتن سوره مبارکه قدر خوانده بشه. اما در حین وضو هم اگر چیزی میل کردید اشکالی نداره و ترتیب و موالات وضو رو به هم نمیزنه. موفق باشید، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. در این دقایق سراسر عشق و شور و ایمان گوش میدهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد عبدالعزیز حسان، آیات 59 تا 62 از سوره مبارکه نمل را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن مرحوم استاد محمد آقاتی.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
پروردگارا، چراغ دل مریدانی و مونس جان غریبانی، کریما آسایش سینه محبانی و نهایت همت قاصدانی. خدایا تو از همه چیز آگاهی و بر همه چیز خبیری، آنچه عیان بود دیگر نیازی به بیان نبود.
هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود، هر که درد تو کشد از پی درمان نرود، اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست به تماشای گل و لاله و ریحان نرود، گر نه امید لقای تو بود در جنت هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود، در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود، خضر اگر لعل روان بخش تو را دریابد بار دیگر به سر چشمه حیوان نرود، اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست به تماشای گلاب لاله و ریحان نرود، در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود، غزل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود.
دوستان و همراهان ارجمند، شما نمازگزاران گرامی، امیدوارم که طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول درگاه خداوندی قرار گرفته باشد. از همه ایتان التماس دعای خیر داریم. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه دیگری از رازهای زندگی را با موضوع غرور و تکبر خدمت شما دوستان عزیز تقدیم میکنیم، با این امید که برنامه امروز مورد توجه و استفاده شما واقع شود. دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. دوستان عزیز، غرور و تکبر از جمله صفات ناپسند اخلاقی در انسان است که در فرهنگ و تعالیم اسلام مورد نکوهش قرار گرفته است. آیات قرآن، احادیث و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگان دین حکایت از این دارد که این صفت از جمله آفات اخلاقی و مانعی بر سر راه تعالی انسان است، به طوری که غرور سرچشمه بزرگترین بدبختی ها به شمار می رود. غرور انسان را از خدا دور و به شیطان نزدیک می کند. همین امر سبب خسارت های شدید مادی و معنوی می گردد. افراد مغرور همیشه در جامعه منفورند و به خاطر توقعات بیجا و نامحدودشان گرفتار انزوای اجتماعی می شوند. واژه غرور در قرآن کریم و روایات به طور وسیع به کار رفته است. در تعریف این واژه گفته شده است: تکبر عبارت است از هر چیزی که انسان را می فریبد و در غفلت فرو می برد، خواه مال و مقام باشد یا علم و شهرت. همراهان عزیز، محمد غزالی اندیشمند اسلامی در کتاب احیاء العلوم الدین از غرور چنین میگوید: غرور عبارت است از دلخوش بودن و چیزی که موافق هوای نفس و تمایل طبع انسانی است و ناشی از اشتباه انسان یا فریب شیطان است. میدانیم که عامل اصلی رانده شدن شیطان از درگاه خداوند متعال غرور او بود. ابلیس از فرشتگان نبود، اما در سایه اطاعت فرمان خدا به مقام رسید که در صفوف فرشتگان قرار گرفت. با این حال همه این مقامات را به خاطر تکبر و غرور از دست داد. سپس چنان گرفتار لجاجت شد که نه تنها توبه نکرد، بلکه تصمیم گرفت مسئولیت شرکت در جرم همه ظالمان و گناهکاران را به عنوان یک وسوسه‌گر بپذیرد. و این ترتیب نخستین جرقه های غرور در آغاز آفرینش انسان و در چهره شیطان دیده شد. عزیزان، هنگامی که خداوند آدم را خلق کرد، به خاطر برتری مقام او در عالم هستی و فرشتگان خطاب کرد که بر وی سجده کنند، اما ابلیس نپذیرفت. خداوند با او خطاب کرد: چیز مانعی شد که تو بر آدم سجده نکنی؟ شیطان با لحن غرورآمیز گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای، اما او را از گل. آره، حجاب غرور و خودبینی و شیطان اجازه نداد راه سعادت خود را که اطاعت از فرمان صریح خدا بود ببیند و در پرتگاه عصیان سقوط کرد و برای همیشه مطرود و ملعون شد. ابلیس بر اثر غرور و استکبار نتوانست برتری آدم را تحمل کند و برتری اطاعت را بر لجاجت و اصرار بر گناه دریابد و این ترتیب تا ابد در بیراه سرگردان ماند. همچنین حضرت علی علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه از این رویداد چنین یاد می کند: پند و عبرت بگیرید با آنچه خداوند با ابلیس رفتار کرد. در آن هنگام که اعمال و عبادات طولانی و تلاش و کوشش های او را که 6000 سال بندگی خدا را کرده بود به خاطر ساعت تکبر ورزیدن برباد داد. با این حال چه کسی بعد از ابلیس می تواند از کیفر خدا در برابر انجام همان معصیت یعنی تکبر مسون بماند؟ نه، هرگز ممکن نیست خداوند انسانی را به بهشت بفرستد در برابر کاری که به خاطر آن فرشته ای را از بهشت رانده است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی را که آماده پخش است با هم میشنویم.
گاهی وقتا از آدم میپرسن که ما غرور میگیردمون، حالا غرور علمی، غرور عبادی، غرور ثروت، غرور زیبایی. مثلا خوشگل زشتر مسخره میکنه، قدش بلند کوتاه رو مسخره میکنه، ماشینش نو ویراج میده هرچی ماشین میترسونه. این غرورها رو چه بش کنیم؟ از امام سجاد یاد گیریم. امام سجاد نماز شب که میخونه یه جمله‌ای داره خیلی قشنگه، میگه خدایا لست اتوسل الیک بفضل نافله. من با این نافله نماز شب که خوندم نمیتونم جبران غفلتام بکنم. غفلت ها، نافرمانی ها، کوتاهی ها، سهلنگاری ها، بی اعتنایی ها. ملاحظه کنیم مثلا حال شما و بنده 10 دقیقه نماز خونیم، حال سر نماز هم حواسمون پرته، ما ذکر مغفلته. امام حسین یه دعا داره میگه الهی من کان محاسنه مساوی، خوبیام بدیه، بدیام که دیگه هیچی، ما ذکرمون هم غفلته، حالا غفلتمون که دیگه خیلی. میگه که خدای من با این نافله نماز شب که خوندم هرگز نمیتونم به تو نزدیک بشم، برای که معکثیر ما اقفلت، دقایقی غافل بودم چند هزار دقیقه، دقایقی که حواسم جمع بوده چند دقیقه بوده، 10 دقیقه حواسم جمع بوده 2000 دقیقه حواسم پرت بوده. معکثیر ما اقفلت من وظائف فروزی که بود، چه وظایف هایی داشتم انجام ندادم. اگر یه لیوان آب دادی به یه تشنه خورد، فکر نکن خیلی داده به خوبی هستی، میلیون ها تشنه بوده که من یادم نبوده که اینا تشنه شدن، یا توجه به تشنگی نداشتم، یا آب نداشتم، یا سخاوت نداشتم. یه دانشجو نباید حساب کنه فوق لیسانس دکتر یا آیت الله مثلا فکر کنه خیلی باسواده. نگاه کنید چقدر چیزی نمیدونیم. 200 کتاب میخونیم فکر نکنیم دانشمندیم، صدها میلیون کتابی که نخوندیم. به کتابایی نخونده نگاه کنیم تا این 200 کتاب جلو غرورمون بگیره. به عبادت فرشته ها نگاه کنیم. به امام سجاد گفتن خیلی عبادت میکنی، گفت من کجا علی کجا، عبادت های ما پلو حضرت امیر چیزی نیست. حضرت امیر میگفت من کجا پیغمبر کجا، پیغمبر گفت ما عرفنا که حق معرفه، ما که تو نتونستم تو رو بشناسم. اگر بدونیم دیگران و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، از خودشون گرفتن و به دیگران دادن. ما یه چیزی زیاد بوده دادن به هم فقیر، کسانی از جون خودشو گذشتن. بنده تو تلویزیون حرف میزنم 100 سال حرف بزنم، به اندازه یه ترکشی که تو گردن اون بسیجی که میخواد گردنشو تکو بده نمیتونه، کاری نیست. ببینیم دیگران چه کردن، دیگه غرور نمیگیره. یکی از درمانهای غرور اینه که نگاه کنیم خوبان چه کردن. ببینید فرعون چه کرد، تو کاخ و باغ و طلا گل نخورد، ما با یه علنگو و انگشتر گل میخوریم. فرعون تو بهترین شرایط گفت نمیخوام فرعون رو، راه خطش کجا نمیخوامش. به کتابای کتابونه مطالعه کنیم، ایده ویسی کتاب گلمون نمیزنه. به عبادت اولیاء خدا نگاه کنیم، شرمنده هستیم که بگیم این عبادته.
شما عزیزان صدای ما را از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی میشنوید. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اما در ادامه خدمتتان عرض می کنیم که قرآن در آیات متعدد و مبارزه با غرور پرداخته و با تعبیرات روشن مؤمنان را از آن نهی می کند. خداوند در این آگاهی بخشی از سرپیچی اقوام پیشین از کلام حق یاد می کند. زیرا یکی از علل عدم تسلیم بسیاری از اقوام گذشته در برابر دعوت انبیا وجود صفت نکوهیده غرور و تکبر در آنان بود. خداوند در قرآن به داستان حضرت نوح یعنی نخستین پیامبر اولوالعزم و بزرگ الهی اشاره می کند که یکی از عوامل مهم سرپیچی قوم او از ارشادهای دلسوزانش همان صفت رذیله غرور بود. اشراف کافر قوم نوح در برابر دعوت او گفتند ما تو را جز بشر همچون خود نمی بینیم و کسانی را که از تو پیروی کردند جز گروه عرازل سادلو مشاهده نمی کنیم و برای شما فضیلت نسبت به خود نمی بینیم بلکه شما را دروغگو تصور می کنیم. قوم مغرور نوح با اینکه آثار حقانیت را در معجزات او می دیدند اما به خاطر غرور از او سرپیچی می کردند. قرآن همچنین از داستان قوم شعیب یاد می کند که غرور اجازه نمی داد تسلیم حق شوند. داستان فرعون در قرآن نیز چهره زشت دیگری از صفت غرور است. افراد مغرور همچون فرعون‌ها و نمرودها به خاطر بی‌اعتنایی و غرورشان اهمیت به چگونگی سخنان خود نمی‌دادند و بسیار دیده شده که این گونه افراد حرف‌های ابلهانه‌ای می‌زنند که حتی نزدیکانشان در دل به آنها می‌خندند و به یقین چنین حالت سد راه همه معارف الهی و شناخت واقعیات زندگی است. قرآن از قوم بنی اسرائیل و قوم صالح نیز یاد می کند که به خاطر غرور و سرکشی بهانه‌جویی کرده و از پذیرش حق خودداری کردند. از مجموع این جریانات تاریخی این واقعیت به دست می آید که مسئله غرور از آن روزه که آدم پا به این کره خاکی نهاد در تمام دورانها تا به امروز یکی از سرچشمه های اصلی و خطرناک فساد و انحراف و کفر و نفاق بوده است. دوستان عزیز، همچنین از دیدگاه قرآن کریم تکبر و غرور حتی در سطح ساده ترین آثارش مذموم و ناپسند است. صفات درونی انسان هر چه باشد خود را در اعمال نشان می دهد. به همین دلیل طبق فرموده قرآن کریم باید با این آثار نیز مبارزه کنیم. حال با این مسئله می پردازیم که چه علل و عوامل موجب غرور و تکبر می شود. عزیزان، همانطور که می دانید انسان ها از نظر استعدادهای درونی یکسان نیستند و دارای ظرفیت های متفاوت می باشند. برخی با مشاهده کمترین امتیاز مادی یا مقام و مرتبه معنوی آنچنان مغرور می شوند که گویی قله های کمال و مدارج بلند علم و معرفت را فتح کردند. گاهی هم انسان به خاطر علم و دانشی که دارد دچار غرور و خودخواهی می شود و خود را از دیگران برتر می پندارد. بدترین تکبر، تکبر عالمی است که به علم خیش مغرور شود و خود را از دیگران برتر بداند. گاهی هم دارایی و ثروت انسان را دچار غرور و تکبر می کند. برخی انسان ها نیز به خاطر برخورداری از حسب و نسب و وابستگی به قشر خاص دچار غرور و خودپسندی می شوند و در همه امور خود را حق و جانب می شمارند و با چشم خاری و ذلت به مردم نگاه می کنند و انتظار دارند که همه حتی بعضی اوقات انسان ها آنها را مورد احترام قرار دهند و در خدمت آنان باشند. ممکن است با عبادت و اعمال نیک خود مغرور شود و آن را بر رخ دیگران بکشد و فضل و توفیق خداوند را فراموش کند و ارزش و منزلت خود را عملاً برتر از دیگران بداند. وسوسه های شیطانی، پیروی از هوای نفس و شهوت، انتقام جویی، دوستی دنیا و دنیا طلبی از دیگر علل و عوامل غرور و تکبر است. خب عزیزان شنونده، با یاری خداوند یکتا در برنامه آینده با شما دوستان از راه‌های مقابله با غرور و تکبر سخن خواهیم گفت. پس تا آن زمان بدرود.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. طبق فهرست برنامه ها همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساخته بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت شما همراهان عزیز. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان را گوش می‌کنید بسیار سپاسگزاریم. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالاتان را برای ما پیامک میکنید، دو بخش حدیث هدایت و اسوه حسنه هم داریم که تقدیم شما خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر بزرگواری پرسیدند آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد یا خیر؟ شنونده عزیزی هم خواستند که جناب آقای محمدی درباره شانس توضیح دهند که آیا مورد تایید اسلام هست یا خیر؟ و برادر بزرگواری هم فرمودند هرچی که میخوانم از یادم میرود، باید چیکار کنم تا حافظه قوی داشته باشم؟ آیا در اسلام راهکاری برای این موضوع وجود دارد؟
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
خب دوستان عزیز، قبل از این که بریم سراغ اولین سوال و بشنویم پاسخ استاد محمدی را، شماره پیامک های برنامه را خدمتتان اعلام میکنم. در ایران 3826 هست و در افغانستان 0794-71-71-44. میتونید اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. خب میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد یا خیر؟ میشنویم پاسخ این برادر عزیز را.
از کنم که در عالم برزخ، حتی در بهشت، این بعد از قیامت، عبادت هست، ذکر هست و شکر هست. چون اینها بعضیش امور عقلیه، امور عقلی غیر از امور اعتباری. امور اعتباری خب استثناء برمی‌داره، به اعتباری در دنیا میگن این نماز بخون و در اون در عالم دیگه چون اعتبار نیست، حقیقت هست، اونجا دیگه این امور نیست. اما امور عقلی دیگه دنیا بر نمی‌داره، امور عقلی همه جا هست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. و چون شکر منعم از امور عقلی است، استثناء بروار نیست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هم هست. منتها این شکر منعم و این سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین که اهل بهشت میگن، یا سبحانک اللهم، این ذکرایی که اهل بهشت میگن، یک از باب تکلیف نیست، یعنی بهشون نمیگن اگه الحمدلله نگید میری جهنم. در دنیا اینجوریست، کسی نگه الحمدلله رب العالمین نماز نخونده، نماز نخونه میری جهنم. در آخرت اینجوری نیست، تکلیف نیست. نکته دوم این که در عین حال که تکلیف نیست، ولی آنچنان سروری، آنچنان لذتی از گفتن این ذکر برای انسان حاصل میشه که از روی شوق و لذت میگن سبحانک اللهم، با از کنم که اختیار به عنوان یک لذت که از اون لذت‌های مادی خیلی بالاتر است الحمدلله رو میگه. همینطور در عالم برزخ، در عالم برزخ هست، منتها نه به شکل تکلیف. تکلیف در دنیاست، حتی در هنگام احتضار دیگه تکلیف برداشته میشه، از زمان احتضار به بعد تکلیف وجود نداره. دار تکلیف همین دار دنیاست، الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. اما اصل کار هست، منتها باز اینم دوستان توجه داشته باشن، بذرش در دنیا کاشته شده. مثلا در دنیا ایشون شروع کرد در قبال قرآن که قرآنی بشه، تو دنیا موفق نشد، عمرش کفاف نداد و مشکلات دنیا اجازه نداد که ایشون اون مقصدی که داشت در رابطه با قرآن رو بشه. تو برزخ تکمیل میشه، کمبودها جبران میشه. بنابراین بله، اصل ذکر، اصل عبادت نه تنها در برزخ که در قیامت هم هست. منتها باز دوستان این نکته هم توجه داشته باشن، کسی کار برای اونجاها نذاره. اگه حالا که اگه ذکر اونجا هست باشه، اونجا فرصت زیاد داریم ذکر میگیم. دلیلش اینه که کاری که انسان در دنیا با یک الحمدلله میتونه انجام بده، راهی که در دنیا میتونه یک ساعت طی کنه، در برزخ شاید صدها سال اونجا باید زحمت بکشه. آنچه که در دنیا با یک قرص حل میشه، بعضی مریضی هست که اگر به موقع انسان یه قرص بخوره اون بیماری خوب میشه، این مریضی اونجا ممکنه 80 بار بخواد جراحی بشه، آشولاش بشه، چون هر چی که شدت وجودی عالم بیشتر میشه همه چیش بزرگتر میشه. در دنیا که موجودات وجود کوچیکه همه چی کمه، در برزخ و در قیامت شدت وجودی خیلی زیاد. به هر حال کسی از این صحبتی که ما کردیم این نتیجه رو نگیره که خیلی خب پس ما اگر اونجا هست کم بوده اونجا جبران میشه. میشه جبران برای مؤمن البته. باز تاکید میکنم دو تا نکته رو گفتم، یک مؤمن باشد، دو بعضیش در دنیا کاشته شد. اگر در دنیا در مسیر قرآن نرفته، نه دیگه تو برزخ قرآنی نخواهد شد. ولذا ما فرمود ولم یحسن القرآن، خوب و زیبا قرآنی نشده، شروع کرده منتها تکمیل نشد. پس دو نکته، یک مؤمن باشد، دو بعضیش در دنیا کاشته باشه، شروعش در دنیا باشه، بعد در برزخ، در بهشت، در قیامت این مسیر تکامل ادامه داره تا انسان روز به روز بالاتر بره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته تا آخر آیه. با بینه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت می کند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما میبینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا میشود. وجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین. خب آیا یقین چیزیست که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون رو آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود، لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف‌های اخلاقی یقین رو در انسان تضعیف میکنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ کرد.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
حدیث هدایت تقدیم حضور شما شد از برنامه آینه حقیقت. امیدواریم تا این لحظه از برنامه امروز ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. میریم سراغ پیامک بعدی که بعد از ما رسیده. ایشان خواستن که جناب آقای محمدی درباره شانس توضیح دهند که آیا مورد تایید اسلام هست یا خیر. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
نه خیر، ما در اصلا چیزی به نام شانس و نه در اسلام، اصلا از منظر عقل، از منظر وجدان، از منظر علم چیزی به نام بخت و شانس و اقبال و هیچ چیزا نداریم. اینا مسائل سیبی اساسه، نه دلیل عقلی برش وجود داره نه دلیل نقلی برش وجود داره، و در واقع یک مسئله حاکمه بر خیلی از جاها هم هستا. هیچ کاری نیست که در عالم علت نداشته باشه. این که بگیم مثلا شانس یعنی بدون علت، بخت یعنی اینکه علت نیست، به این معنا نه. ولی خب بله، ما مثلا سعادت داریم که علل و عواملی داره که بخشش با دست خود انسان رقم میخوره. شقاوت داریم، پس خوشبختی بدبختی داریم. اما این که بگیم که خوشبختی همین گونه است، یعنی بخت بدون دلیل، چون چه در اذهان هست اینه که کسی که شانس داره بدون دلیل همه چی به دستش میاد، کسی هم که شانس نداره بدون دلیل همه چی از دستش میره. این درست نیست. نه عقل اینو قبول میکنه نه نقل اینو قبول میکنه.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش اسوه حسنه که در آن استفاده می کنیم از صحبت های حجت الاسلام علیزاده، پژوهشگر مسائل اسلامی.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. عرض ما راجع به آیه 159 سوره آل عمران بود. خداوند متعال در این آیه دستوراتی به پیامبر میده. میفرماید که فاعف عنهم و استغفر لهم. ای پیامبر ما، اگر خطاکاران آمدن به نزد تو و خطایی کرده بودن، تو اونها رو عفو کن. نه تنها برای اونها طلب عفو کن، بلکه براشون استغفارم بکن، از خداوند متعال بخوا که اونها رو ببخشه. عفو پیامبر در واقع غفران و عفو الهی هستش. ما میبینیم که امام صادق علیه السلام در حدیثی فرموده که العفو و الغفران صفتان من صفات الله تعالی. عفو و غفران دو صفت از صفات خداوند متعال استش که میفرماد اودعهما فی اسرار اصفیائه. خداوند متعال در قلب انسانهای برگزیده اش این صفت عفو و غفران رو قرار داده. لیتخلقوا مع الخلق به اخلاق خالقهم و جائلهم، تا برگزیده های خدا هم با خلق خدا با اخلاق پروردگار که عفو و غفران هستش برخورد کنن، با اونها از نگاه عفو و غفران برخورد کنن. در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرمودن که العفو عند القدرت من سنن المرسلین، عفو کردن در هنگام قدرت روش و سیره پیامبران هست. بنابراین پیامبر اسلام هم طبق این آیه مأمور هستش که اونهایی که آمدن و با پیامبر پیمان بستن اما لغزش کردند و پیمان شکنی کردند، در جنگ کنار پیامبر بودند مثل جنگ احد، پیامبر رو تنها گذاشتند و فرار کردند، بعد پشیمان شدند اومدن نزد پیامبر اظهار پشیمانی کردند، خداوند متعال میفرماید ای پیامبر ما فاعف عنهم، از اینها درگذر، از لغزش اینها بگذر، که خداوند متعال عفو کنندگان رو دوست داره. در حدیثی خود پیامبر فرمود که العفو لا یزید العبد الا عزن، میفرماید که عفو از خطاکار زیاد نمی کند مگر عزت انسان را، یعنی عفو کردن بر عزت انسان میافزاید، چیزی از انسان کم نمی کند. در حدیث دیگری باز رسول گرامی اسلام فرمودن الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا و الاخره، می خواهید بهترین مخلوقات دنیا و آخرت رو برای شما معرفی کنم؟ می فرمایند که بلی یا رسول الله. میگه العفو عن من ظلمکم، عف و گذشت از کسی که نسبت به شما ظلم کرده. بنابراین عف یک خلق الهی هستش، خداوند متعال در دل اصفیا و برگزیدگانش قرار داده، و چقدر زیبا هستش که مؤمنین هم که پیامبر اسلام سرمشق اونهاست آراسته به صفت عفو کردن. در ادامه میفرماید که واستغفر لهم، پیامبر ما برای اینها طلب مغفرت کن، نه تنها تو خودت از لغزش ها اینها درگذر، بلکه در نزد من اینها رو شفاعت کن و برای اینها طلب مغفرت کن. و این سیره برای پیامبر یک سیره مهمی بود که تأکید فراوان داشت نسبت به این مسئله. خودش برای مؤمنین همیشه طلب مغفرت میکرد، اما مؤمنین رو هم دعوت میکرد که برای یکدیگر طلب مغفرت کنند. در حدیثی باز رسول گرامی اسلام فرمود من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن و مؤمنه حسنه، میفرماید که کسی که برای زنان و مردان مؤمن طلب مغفرت بکند، خداوند متعال به تعداد زنان و مردان مؤمن برای او حسنه و نیکی ثبت می کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا
تشکر میکنیم از همه عزیزانی که لطف دارند با برنامه خودشان پیامک میزنند و هر روز همراهی میکنند این برنامه را.
دو شماره پیامک برنامه را خدمت شما اعلام میکنم. 3826 در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. بسیار خوشحال میشیم که شما هم پیامک بزنید. اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید، پرسان بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما باشند.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
برادر بزرگواری پیامک زدند و ضمن تشکر از برنامه و کارشناس محترم فرمودند هر چی که میخوانم از یادم میرود، چه کار کنم تا حافظه من قوی شود؟ آیا در اسلام راهکاری برای این موضوع وجود دارد یا خیر؟ میشنویم پاسخشان را از زبان استاد رضا محمدی.
علتش ضعف حافظه هست و تقویت نکردن حافظه و تمرین ممارست نداشتن هست. یه انسان اولا حافظش رو تقویت کنه و ثانیاً اون چی که در حفظ داره رو بازگو کنه، مباحثه بکنه، تکرار بکنه. این که اون چی که یاد گرفته رو نمیتونه بازگو کنه چون اون کیفیت یادگیری کامل نیست. یادگیری مراحلی داره. آخرین مرحلش که حالا از اون اول شروع میشه تا به مرحله که مرحله شاید ششم هفتم باشه، آخرین مرحله یادگیری اینه که انسان توان تدریس اون کار رو داشته باشه. اگه تونست به وضوح تدریس بکنه، معلومه که یادگیریش چی بوده؟ کامل بوده. والله خیر، بله، بعضی چیزا میدونن، اولا ضعیف میدونن، کامل نمیدونن. اونم که کامل میدونن، قدرت بیانشو ندارن، قدرت تدریسشو ندارن. معلومه که یادگیری کامل نبوده. برای تقویت حافظه هم خب تو روایات ما فراوان نقل شده، مثلا فرض کنید که خوردن مویز در ناشتا، 21 دونه مویز مثلا قرمز سفارش شده، خوردن اون دست گوشت دست گوسفند سرده است، اون مثلا سفارش شده تو روایت ما، عدس مثلا تو روایت سفارش شده، خوندر سفارش شده، خوندن این دعا سبحان من لا یعتلی علی اهل مملکته بعد از نماز خیلی سفارش شده و خیلی اثر عجیبی داره این دعا، بعد از هر نماز واجب انسان دعا رو بخونه، سبحان من لا یعتلی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بعنوان العذاب، تا آخرش مفاتیح هست همون بخش تعقیبات عام اومده. اما بعضی از چیزهایی که باعث باز این میشه انسان فراموش نکنه و حافظش قوی بشه، از